بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. صفحة 60 این کتاب بحث العدل فصل رابع فی العدل. گفتیم که بحث اول اینه که ما حسن عدل را به عقل میفهمیم و قبح ظلم را هم به عقل میفهمیم و این اشعری ها مخالفشن. بعد اومدن سه قسمش کردن برای فرار از شناعت مطلب و الا اون قسم اول و دومی که گفتن هیچ وارد این بحث ها نیست، محل بحث و نزاع همون یکی سومیه. از ثالث این که حسن فعلی باشد که مدح عاجل و ثواب عاجل و آینده رو داره و قبیح آن است که یه نفر بده بگه لطفا رخت هستیم بگی باشم چیست هست تا شلو خلو یا این دنیا مغازب باشیم و قبیح آن است که فعلش ذم احال و عقاب عاجل آینده رو داره. ولا خلاف فی کونه ما عقلیین بل اعتبارین الاولین. این اشعری ها میان میگن که البته ایشون میگن، ولی خب این اشعری ها بناش گذاشتن که اون دو اعتبار اولش عقلیه و اما بل اعتبار ثالث فاختلف المتکلمون فیه، اما این اعتبار سومی رو متکلم درش اختلاف کردن. فقالت الاشاعره، اشعری ها گفتن لیس فی العقل ما یدل علی الحسن و القبح بهذا المعنا، عقل همچی دلالتی ندارد که این حسن اون قبیح. بل الشرع فما حسنه، بلکه اون حاکم شرع است. فما حسنه و فهو حسن، هر چی رو که شرع گفت خوبه خوبه، هر چی رو که قبحه و فهو قبیحه، گفت بده بده. عرض کردیم دیگه بارها، فقط این معنای سوم محل نزاعه. اون یکی اول دوم علکی اضافه کردن برای راه فرار مثلا توی این شلوغ بازی داشته باشن. و قالت المعتزله و الاماميه في العقل ما يدل على ذلك، اما معتزله ها و اماميه گفتن عقل بر این مطلب دلالت میکنه. فالحسن و حسنون فی نفسه، حسن در خود ذاتش حسن است. والقبیح و قبیحون فی نفسه، فعل قبیح هم ذاتن قبیحه، ظلم ذاتن قبیحه، عدل ذاتن حسنه. نه اینکه یه روزی بشه بگیم حالا یک کار کنیم، از امروز باید چه دیگه بیایید ظلم ها رو خوب بدونیم، میگم به دست ما نیست خوب بدونیم، اون ذاتن قبیح هست، ظلم قبیح هست. سواء حکم الشارع بذلك اولا، شارع هم حکم بکند یا نه فرقی نمیکنه. و نبه و علا ذلك به وجوه، و برای این مطلب چند تنبیه آوردن نه دلیل. شاید ها میخواد بگه دلیل نمیخواد، یه چیز عمل تنبیه فقط باید بکنیم، باید تذکر بیدار باش بهتون بده که متوجه بشید. شارع هم یه چیزی گفته همون حکم عقل رو بیان کرده. البته یک نکته من خارجم بگم، ببینید یک بحث اینه که ما با عقلمون میفهمیم، ما با عقلمون میفهمیم حسن عدل و قبح ظلم را و این ذاتیشه، قابل تغییر نیست. مسئله دوم اینه که آیا این حس ذاتی ما، این فهم ذاتی ما را شارع ما را متوجه کرد و انبیا متوجه کردن یا خودمون اینجوری در آمدیم؟ مثلا ما وقتی که به دنیا آمدیم حضرت آدم رو دیدیم، پدران ما حضرت آدم رو دیدن، بعد حضرت آدم خدا بهش چه یاد داده بود که عدل حسن است، ظلم قبیح است. یاد داده بود، نه اینکه ضد اینم میتونست بگه، نه، عدل ذاتن حسنه، ولی اگر حضرت آدم را به خدا یادش نمیداد همین امر ذاتی را درک نمیکرد. ماها اگر حضرت آدم نبود همین ذاتی رو درک نمی کردیم، غافل بودیم، الالعبد غافل بودیم، توی جنگل ها زندگی می کردیم، مثل حیوان ها زندگی می کردیم، اصلا عدالت و ظلم را متوجه نمی شدیم. انبیا بودند که ما را متوجه کردن به این که ظلم قبیح است و عدل حسن. اگر نه ما یه حیوانی بار میمدیم اسم میمون را زندگی میکرد. پس انبیا یادمون دادن، اما چی رو یادمون دادن؟ اومدن آنچه را که در عقلهای ما پنهان بود نهان بود برامون آشکار کردن، و اگر اونو آشکار نمی کردند ما هیچگاه به اینها پی نمی بردیم. نه این که اونها گفتن ظلم قبیحه و عدل حسنه، یعنی آمدن ما را چیه؟ چیزی رو که می شد بگن برعکسش اینجوری گفتن. نه، برعکسش نمی شد بگن اونها هم، ولی همین رو که برعکسش نمی شه بگیم انبیا یادمون دادن. این منافات با این نداره که بازم ذاتن حسن و قبح داره. مثلا این مثال بزنم، ببینید ما الان روی دو پا را میریم، ولی یک مثلا گاو نمیتونه روی دو پا را بره، چون پای اون رو یه جوری خدا ساخته که روی چهار پا را بره. پای ما خدا یه جوری ساخته که چیه؟ روی دو پا را بریم. ما رو همین جوری ساختن، اونم همین جوری ساختن، ولی همین رو که در وجود ما اینجوری ساخته شده، اگر انبیا بهمون نمیگفتن ما وقتی به دنیا اومدیم توی جنگل بزرگ میشدیم مثل همین میمونها و مثل همین مثلا خرسا و مثل همین گرگا روی چهار دست بارا میرفتیم. الانم که اونا یادمون دادن روی دو پا را بریم، نه که وجود ما را عوض کرده باشن، وجود رو عوض نکردن، ما از اول وجودمون برای دو تا پا را رفتن بوده. و حرف زدن، حرف زدن را ما رو فکر و دهن و لب و حلق ما رو خدا جوری ساخته که حرف بتونیم بزنیم، ولی یک الاغ نه، بتونه عرعر کنه فقط، مثلا درسته؟ یک مار فقط بتونه مثلا جوری خواست خودش باشه. انبیا آمدن ما را چیه؟ چی یاد دادن؟ حرف زدن یاد دادن. نه این که انبیا آمدن در وجود ما حرف زدن قرار دادن، در وجود مثلا الاغ عرعر کردن قرار دادن، نه، از همون اول وجود ما ذاتن خدا اینجوری جعلش کرد که بتونه حرف بزنه. ولی اگر انبیا به ما یاد نمیدن ما الان حرف زدن بلد نبودیم. ببین اونایی که کر مادر زادن، اینا الالعبد چیه؟ گمگم هستن، مثل یک الالالا اینجور صحبت میکنه. چرا؟ چون حرف زدن را باید از روی گوش یاد بگیره، این گوش نداشته یاد بگیره. حالا این مثال هم بگذاریم، اگر یک نفری که به دنیا میاد توی بیابون رهاش کنن، پدر مادری نباشد که این از اونها حرف زدن رو یاد بگیره و اونها هم از حضرت آدم یاد گرفته باشن. این چی؟ همینجور تا آخر همینجور لولو میکرد. مثالاش هم زیاده، حرف زدن یاد نمیگرفت، ولی وقتی بچه به دنیا میاد هم میبینن یواش حرف میزنن، اونم قدرت یادگیریش در کودکی فوق العاده زیاده. نیه شروع میکنه به صداهای هی صداهای خودش در میاره در میاره در میاره در میاره، کم کم صدا رو چیه هی از ننه باباش تقلید میکنه تا قشنگ حرف در یاد بگیره. پس چشم مثلا، ببین الان ما با چشممون یک سنگ کوچیک میبینیم، یک کوه بزرگ میبینیم، با چشممون اینو داریم میبینیم. ولی خب خداوند متعال به ما چشم داد، اگر چشم نداده بود و یه چشم ما را حساس نمیکرد به نورها، به چی به چی به چی، یه چشمی بود که مثلا حساسیت نداشت، مثلا اعصابش کار نمیکرد در کودکی، ما توی عالم ظلمت و تیرگی زندگی میکردیم. پس خدا به ما چیه؟ یاد داد، چشم را به ما داد و این چشم را نسبت به نورها حساس کرد، اعصاب قرار داد. چیکار کرد؟ که الان خدا به ما یاد میدهد که این سنگ ریزه کوچکتر اون کوه بزرگتر. اما با این مقدمات، الان ما با چشم خودمون که خدا بیناش کرده کوچکی سنگریزه یا بزرگی کوه رو میفهمیم، نه که بگیم نگاه اصلا سنگریزه و کوه نه یکی کوچکتر نه بزرگتر، ذاتاً فرقی نمیکنه. چشم ما رو خدا یه جوری بینا کرده که سنگ کوچکتر ببینیم و کوه رو بزرگتر. برعکسش هم اگه میکرد میشد، بگیم نه اون که ذاتاً این کوچکتر و بزرگتره دیگه، این یک قاعده عقلیه کل اعظم من الجزه. ولی خب همین مسئله رو خدا ما رو چشمون رو بینا کرده، اگه بینا نمیکرد همین رو نمیفهمیدیم. حالا اون مثال واضح ترش همون مسئله خدمت شما مثلا سخن گفتن، راه رفتنه. راه رفتن ما از زمانی به دنیا آمده پدر مادرمون یاد گرفت، پدر مادرهای ما از حضرت آدم یاد گرفتن و اگر نبود حضرت آدم و زندگی اونها ما روی دو پا را نمی رفتیم. عقل ما حسن قبح و ظلم، حسن عدل و قبح ظلم را درک میکنه که ذاتن اونها اینجوریه، ولی همین که ذاتن اینها اینجوریه رو باید خدا تعلیممون داده، انبیا تعلیممون دادن. پس تعلیمات انبیا دو رقم میشه، یکی اونهایی که ذات اونها رو به ما معرفی میکنن، یکی نه در ذاتشون همچی یک تفاوت وجود نداره. مثلا ظلم و عدل در ذات خودشان یکی حسن است یکی قبیح، و انبیا چشم دل ما را و عقل ما را روشن میکنند که همین امر ذاتی را بفهمیم. یک سری چیزهای دیگه است نه، ذاتا فرقی نداره. مثلا زبان تو، فرض کن که زبان تو مثلا ترکی باشه یا مثلا خدمت شما عرض شود که مثلا اردو باشه، ترکی بر اردو ذاتن نه این ترجیح داره نه اون ترجیح داره، دو تا زبان دیگه. خواهی با این زبان صحبت کن، خواهی با اون زبان صحبت کن. حالا اگر یک پیغمبری اومد به شما ترکی یاد داد، یک پیغمبر دیگه اومد به شما فرض میکنیم چیه؟ اردو یاد داد، نه که اومده به شما گفته زبان ترکی ذاتن حسن دارد، زبان اردو ذاتن چی حسن ندارد. اینو نمیخواد بگه که دو تا امری که با هم دیگه مساوی رجعت حسن و قبح یکی انتخاب کرده برات. لذا تو رواد داریم و واتر الیهم انبیاء، مثلا ارسل الیهم رسولا، مثلا یه چی و و ترى اليهم مثلا انبیاء یا رسوله، ل یستعدوهم میثاق فطرته و لیثیر لهم دفائن العقول، لیثیر لهم دفائن العقول. انبیا آمدن چیزهایی که در عقل ما دفن بود چیه؟ برامون در آوردن. اون گنج پنهان بود، بود ولی گنج بود، پنهان بود، روش دنگار داشت فرض کن، یه سنبات دادن آشکار کردن. یه وقت میاد یه چیز رو روی آهن برات حک میکنه، مینویسه لا اله الا الله، یه وقت نه اون لا اله الا الله نوشته است، روش زنگ زده، زنگش باید پاک میکنن، روش پرده افتاده، پردهش برمیدارن، میبینی لا اله الا الله نوشته شده. این مسائل اینجوریه. این حسن قبح و قبح ظلم چیزهایی که امر ذاتی اشیاست، قابل تغییر و تبدیل نیست، اما در این حال همین رو هم با از چیه؟ از انبیا یاد گرفتیم. اگه انبیا اینا رو یادمون نمیدارن و خدا یاد حضرت آدم نمیداد، ما حیوان جنگلی بودیم، از جنگلی هم شاید پستر بودیم. همون جنگلی ها هم باز چیه؟ یه سه چیدار اول یادشون دادن که بعدن بچه هاشون ننه باشه یاد بگیرن دو مرتبه اونا. خب بگذاریم، لذا روایت داره که مثلا لولا محمدان و اوسیا او سلام الله علیه لکنتم حیارا مثل البهائم. ای پیغمبر اهل بیت نبودن که به انبیا تعلیم کنن و انبیا به شما تعلیم کنن، شما مثل بهائم بودید، حیران بودید، سرگردان بودید، هیچی حتی حوت لقوه عقلی را هم چیه درک نمی کنید، به مرحله فعلیت نمی رسید، خب بلقوه بود. یه گربه رو تو نمیتونی یادش بدی که یه روز یاد بگیره که این قبیحه اون حسنه، چون بلقوه همون چیه درک حسن قبح نداره. ولی ما بلقوه داشتیم، به مرحله فعلیت نمی رسید. اگه انبیا این قوه را در وجود ما به فعلیت نمی رسوندن چیه؟ همینجوری الالعبد تو قوهش میموند. خب ولی این ربط بحث ما الان اصلا نداشت، این ربط بحث ما نداشت، فقط به درد این میخوره که این فلاسفه ای که آمدند یک فلسفه ای برای خودشون درست کردند و داستانهایی سر هم کردند و گفتن انسانها اولی که به وجود آمدند مثلا یک مثلا موجود تک سلولی بود، بعد تکثر سلولی پیدا کرد، بعد کم کم شد نمیدونم توی آبزیهای فلان، بعد کم کم شد نمیدونم اونجا بال در آورد و باله در آورد و بعد سر و دوم در آورد و بعد کم کم شد نمیدونم ماهی و بعد شد کم کم دوزیستان و بعد شد خزندگان و بعد شد تازه بعد تو جنگل ها زندگی میکرد، بعد اونجا آتش رو کم کم اختراع کرد، بعد نمیدونم آهن رو اختراع کرد، بعد مفرق فلان ریخ، بعد چی 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 چی، بعد با هم دیگه حرفا رو اول اینجوری رو در دیوار با هم دیگه عکسشو میکشیدن، قبل از اون اشاره میکردن، این همش مزخرفاته، انگار که حضرت آدم و پیغمبر خدا در کار نبود. اینها هم در خود خلقت انسان این مهملات و مزخرفات رو گفتن که بالملازمه قرآن و خلقت انسان و حضرت آدم رو انکار کنن. اون فسیل ها و این حرف ها که میگن یا اصلا دروغ اصلش یا اگر باشه برفرض باشه ربط به خلقت انسان نداره. فرض کنید یک انسان های اینجوری قبل از نسل انسان وجود داشته، باید بعضی خصوصیات اینا میگن ربطی به ما نداره. چون چی؟ چون قرآن و ادیان نه تنها اسلام، مسیحیت و یهودیت هم مبناش بر همینه که خدا حضرت آدم رو به این کیفیت خلق کرده و اینجوری شده و اینجوری شده اینجوری شده. حالا این که مال اصل خلقتشه، بعد میاد تو آداب و اینها، بعد انسان ها نشستن برای خودشون قواعد زندگی جعل کردن، قواعد اجتماعی اخلاقی اینا، اینا همش مهملات و دروغایی که اینا بافتن. در انسان ها خودشون جعل و عزل نکردن، خودشون این کارها رو نکردن. تازه جالب اینه که حالا به کجا رسیدن انسان هایی که اونها میگن، نتیجهش هم چیه؟ نتیجه همینه که بالاترین و مدرنترین مرحله تکاملش همون حقوق بشریه که تو آمریکا نوشتن که همش ظلمه، همش خباسته، همش نمیدونم وحشیگریه. همین قانونیه که تو اروپا زندگی دارن زندگی میکنن دیگه، مردا با هم دیگه ازدواج بکنن، حجاب مزخرف‌ترین چیز دست و مانعه تکامل انسان، استفاده حقوق خودش هست، همه قتل و جنایت و فلان و هرچی بگی اگه کسافت کاری همش. وقتی قرار شد که اونجوری آدم توی جنگل شروع کرده باشه به تکامل برسته، تکامل شمال این هست دیگه لابا. این همش چیه؟ نقشه های شیطانیه که دشمنان خدا شیاطین جن و انس در طول تاریخ کشیدن و بیان کردن و فراماسون ها بهش دامن زدن که ما در اصل دین رو خود به خود کنار بذاریم. یعنی کسی باید حرف و بار میاد خود به خود لایکه دیه، خود به خود ضد دینه. اگه بهش میگن بیا با دین مبارزه کن نمیاد، از اون بچه بهش که بیا با دین مبارزه کن، استاد تا یه نفر قبول میکنه، میگه چرا واقعی این دلیل، این برهان، این عقل، این خدای، این اثبات، این معجزه است. میان از همون اول اینا رو ازش میگیرن، به اونها مشغولش میکنن، یعنی بدون توجه و التفات دین رو ازش میگیرن و یه چیز دیگه به دستش میدن و دنیا میشه دنیای لایکی. خب ولی اینا از کدی فعلا ربطی بحث ما نداره، هر چی میخواد باشه منشأ و مبدأش ما کار نداریم، بحث ما الانه. همین الان اشعری ها میگن آقای من یزید سگ باز، میمون باز، نمیدونن نجاست، اهل لواط، اهل زنا، خدا خواسته که این حاکم با باشه، خلیفه با باشه دیگه، خدا خواسته، اشکالی نداره که. و امام سجاد بره یک گوشه بشینه، خدا خواسته. اینا میگن اینا قبیحه، خدا قبیح رو اراده نمی کنه، اینا با عقل رو در نمیاد. میگن کدوم عقل؟ خدا خواسته دیگه، چی تو میگی؟ هست دیگه. تازه اینا یه مرحله بالاترش میرن، فلاسفه که فلاسفه از اینا پستر عقیدشون. چرا؟ چون فلاسفه میگن اصلا ببین اصلا حکم عقلی حتی مبتلی به شر یعنی چی؟ دنیا دنیای علت معلوله، علت معلوله ذات خدا اقتضا کرده که یزید بره بالا، امام سجاد هم بره یک گوشه بشینه. این همش جبر همه عالم، همش شرع بگه این کار خوبه اون کار بده، اینا اینم ندارن حتی. دقت کردی یا نه؟ باز اشعری ها یه مقداری از فلاسفه اینجا جلو افتادن، که اون که تو مسئله توحیدی هم همینجوری هم دیگه، اون اصلا خدا قبول ندارن، یه خدای نمیدونم قدما استواریه نمیدونم چی غلط قبول دارن دیگه. و قالت المعتزله والاماميه في العقل ما يدل على ذلك فلان. الاول وجوهی که برای دلیل آوردن، الاول انا نعلم و ضرورتا حسن بعض الافعال كصدق النافع، ما به طور ضروری بدیهی حسن بعضی افعال را میفهمیم، مانند صدقی که نفع داشته باشه، مانند انصاف و احسان، مانند رد الودیعه، رد امانات و انقاذ هلکان، نجات دادن غرق شدگان چه در دریای آب چه در دریای گمراهی و امثال ذالک. و همچنین میدانیم قبح بعضی دیگر را، مانند کذب زار، دروغ ضرر زننده، ظلم، اساعت و بدی غیر، که بر اساعت و ظلمی که بدی که الغیر المستحقه، طرف مستحق نیست. حالا یه نفر یه سیلی زده میخوان قصاص کنن، ولی وقتی سیلی به کسی نزده برای سیلیش میزنید شما. و امثال ذالک من غیر مخالجت شک فی، هیچ شک هم درش دیگه وجود نداره. ولذالک کان هذا الحکم مرکوزا فی جبلت الانسان، لذا چیه؟ این حکم در نهاد انسان ها نهاده شده. فانا اذا قلنا لشخص ان صدقت فلک دینار و ان کذبت فلک دینار، اگه بهش بگن نگاه کن راستم بگی یه دینار بهت میدیم، دروغم بگی یه دینار بهت میدیم، تو با حضرت علی اصغر رو کشتی، راستم بگی میکشیمت، دروغ هم بگی میکشیمه، چرا این کار رو کردی؟ بعدی پس راستش اینه که من واقعا اینجوری کشته بودم. و استول امران به نسبت اله و هر دوتا امر براش مساعی باشه، فرنه به مجرد عقلی یمیر اله صدق، که اونجا عقلش میخواه راستش بگو تو که علای هم باید ترقی نمی کنه. این هم نباشه مطلب حل، خلاصه مطلب مشکل نداره. البته این مثال هایی که زده، این صدق نافع، انصاف، احسان، رد ودیعه، انقاذ هلکا، همه اینها در یک کلمه خلاصه میشه: عدالت، احسان. ولی اون یکی دیگه چیز ظلم هم که خب موارد شده است. از ثانی انه لو کان مدرک الحسن والقبح هو الشرع، اگر قرار بود که فقط شرع به فهم حسن و قبح را لا غیر و عقل به خودی خود درک نداشته باشه، لازم ان لا يتحقق بدونه، نتیجه این بود که بدون شرع اصلا کسی متوجه نشه و لازم و باطلان. در حالی که نه، میدونی اونایی هم که توی جنگل ها زندگی میکنن، توی خدمه کوه ها زندگی میکنن، توی بیابان ها زندگی میکنن، توی اروپا زندگی میکنن، توی هند زندگی میکنن، شریعتی هم قبول نداشته باشه اینا رو قبول دارن. فالملزوم مثله. و اما بیان اللزوم فالامتناع تحقق المشروط بدون شرطی ضرورتا، اما این که حالا چی لزومی هست اینه که نمیشود بدون اگر قرار باشه مشروطه بیان شرع باشه، بدون بیان شرع که این مشروطش که حکم باشه، حکم عقلی باشه، تحقق پیدا نمی کنه. و اما بیان رو بطلان لازم، بطلان لازم که این که نه اتفاقا، حالا یه نفر بگه بله اتفاقا هندوها هم چه حکمی ندارن، میگیم نه دروغ نگو. فان من لا يعتقد الشرع ولا يحكم به كالملاحده وحكماء الهند يعتقدون حسن بعض الافعال وقبح بعض من غير توقف في ذلك. کسانی که اصلا به شریعت معتقد نیستن و حکم ندارن، مانند ملاحده و حکمای هند، اینها چی؟ اینها در این حال معتقد هستن به حسن بعضی افعال که مصداق عدالت و احسانه و قبح بعضی دیگر که مصداق ظلم و اساء است. من غیر توقف فی ذلک، فلو کان مما یعلم بالشرع، اگر قرار بود فقط راه فهم شریعت باشه، لما حکم بها اولا، اینها نباید همچیه حکم میکردن. دلیل سوم، تنبیه سوم، انه لو انتفى الحسن والقبح العقليان، اگر حسن و قبح عقلی نداشته باشیم، انتفى الحسن والقبح الشرعيان، حسن و قبح شرعی هم نداریم و لازم و باطل، ولی این که ما شرعا نداشته باشیم باطل است، حتی به اعتراف خود اشاعره و بالاتفاق. فکذا الملزوم، پس اینی که فقط راه شرع باشه باطله. و بیان الملازمه به انتفاع قبح الكذب حین اذن من الشارع، ملازمه بیانش این است که وقت اگر قرار بود که عقل نفهمه، میگفتی خب شارع شد دروغ میگه، میگه آقا نگاه کن ظلم بده چون شارع گفته، میگه خب شاید شارع دروغ گفته. بله، به انتفاع قبح الكذب حين ذي من الشارع، از العقل لم يحكم بقبحه، چون عقل که حکم نکرده به ملازم، به این که چی؟ به این که شارع قبیح دروغ بگه. و هو لم يحكم بقبح الكذب نفسه، خودش هم که حکم نکرده که من دروغ گفتنم قبیحه، برفرضاً بگه، خب میگه به چه دلیل باید تو قبول کنی؟ و از انتفاع قبح الكذب منه، وقتی قرار شد دروغ گفتن از پیغمبر قبیح نباشد ذاتن، بلکه فرقی نکنه یا اصلا حسن باشه، انتفاع الوثوق به حسن ما یخبرنا به حسنه، پس دیگه هر چی بگی اینا خوبه اینا بده، خب برای ما یقین حاصل نشد چون دروغ گفتن تو هم محال نیست. و قبح ما یخبرنا به قبحه، و این که اونایی که میگه دروغه و میگه قبیحه، قبیح بودش برای ما ثابت بشه، نه نمیشه. قال الثانی فی انا فاعلون بالاختیار، مقدمه اول این بود که ما حسن قاب عقلی داریم که این رو اشعری ها قبول ندارن، فلاسفه ها قبول ندارن. فلاسفه میگن اگر ما میگیم این کار قبیحه اون کار حسنه، این یه قرارداد اعتباری بین خودمونه. اشعری ها میگفتن از شارع میپرسیم، اینا میگن نه اصلا شارع هم لازم نیست بپرسیم، شارع کیه؟ شارع به پیکار، خودمون فیلسوفی، فقط میشینی قرارداد میکنیم، یعنی همونجور که میشینیم دور هم دیگه میگیم آقا از کدوم طرف رانندگی کنیم، هممون به دستم تراس رانندگی کنیم که هیچ وقت به هم دیگه تصادف نکنیم. یه عده دیگه توی کشور دیگه میگه نه چرا سمت راست رانندگی کنیم، از سمت چپ رانندگی کنیم، به هم دیگه نخوریم، تصادف نکنیم. میگه همه جور نشستیم گفتیم آقا بیم بشینیم به هم دیگه امام انتخاب کنیم. یه عده گفتن نه چرا امام انتخاب کنیم، همه خود مثل با هم دیگه زندگی میکنیم. یه عده گفتن رفراندوم بده، یه عده گفتن خدمت شما هر شاید که هر کی زورش بیشتر، یکی گفته هر کی که قلدرتر، یکی گفته همش یه که فرار نمیکنه با هم دیگه قرار داده دیگه. هر قرارداد قبول کردیم در جامعه همون میشه قابل اتباع. حالا اونی که قابل اتباع عبادی رو باسی عقل میگه یا خودش هم قرار داده، اونم یه اشکال به اشعری ها کرده یا اونم میشه این خیلی خوب، حالا اومدیم و چی قرارداد کردیم. این که این قراردادها لازم الاتباعه، این باید خودش قراردادیه، بگه نه نه آقا این همین نشستیم قانون جعل کردیم که حتما از سمت راست رانندگی کنیم، ولی خب به حرف کردن و نکردنش قراردادیه. آقایان یه قرارداد ببندی که به حرف بکنی یا نکنی، و یه عده میگن نه به حرف نکنیم، یه عده میگن خب به حرف کنیم دیگه. میگن خیلی خوب، اون عده‌ای که میگن به حرف کنیم، حالا دو مرتبه قرارداد ببندید به حرف بکنی یا نکنی، باز اونا میگن خب یه عده شه میگن بکن، یه عده میگن نکنی. اونایی که میگن بکنی میگن به چه دلیل میگی تو بدون قرارداد حق نداری بگی؟ ببینید دو مرتبه قرارداد کنی، اول تفصل لازم میاد که اگر قرار باشد خود امین ها هم قراردادی باشه، چی؟ اصل این که قرارداد هم قراردادیه یا اون دیگه وجوب تبعیت حق عقلیه. اگه گفتی وجوب تبعیت عقلیه از قاعدت نقض شد، در حالی که همه اینا رو قراردادهای اعتباری میدونستی. آقای بوعلی سنی، آقای فیلسوف این در فلان، شما اشعری ها خنده تو در حرف میزنید که مسئله دوم، مقدمه دوم که قبلا من اشاره کردم اینه که ما فعل اختیاری قبول داشته باشیم، در حالی که نه اشعری نه فیلسوف فعل اختیاری رو قبول ندارن، اسمشو قبول دارن. اشعری ها میگن بله ما مختاریم، اما اختیار همون کسبه. ما در اینکه زنا بکنیم یا نکنیم قدرت نداریم، اون که خواست خداست که ما زنا میکنیم، اما کسبش با ماست. خدا زنا رو در ما ایجاد میکنه. دقیقا فیلسوف همینو میگه، میگه آقا ببین عالم علت معلوله، علت العلل هم خداست. خدا در آتش حرارت ایجاد کرده، در آب مایع بودن، در یکم زنا، در اون یکم لوا، در اون یکم نماز، همش جبره. قول علت معلول بوده. مسئله دوم، فی انا فاعلون بالاختیار. قاعده دوم اینه که آقای من ما مختار هستیم، خودمون فعلمون انجام میدیم، جبری نیستیم، و الا قرار بود جبر باشه دیگه مسئله عدالت خدا معنایی نداشت، عدالت بشر هم معنایی نداشت. پس این مقدمات بحث عدله. فی انا فاعلون بالاختیار و ضرورت قاضیت بذاله. دلیل این که ما بل اختیار عمل انجام میدیم چیه؟ خب این که امر ضروریه دیگه، بدیهیه. هر آدم ساده لوحی میفهمد للفرق الضروری بین سقوط الانسان من سطح و نزول منه على الدرج. چون هر کسی، هر نادانی هم تو جامعه میفهمه، مگر اینکه دیگه مخشو با فلسفه تخریب کرده باشن، که کسی که از پشت بام میفته پایین سقوط میکنه، نمیتونه وسط را خودشو نگرداره، به اختیار خودش نیست، و اما نزولش از روی پلکان یا نردبان، این اختیاری ها تو میخواد وای میسته. تو بگونه هر دوش یه جوره، خب دیگه تو معلوم میشه از همون مجانین عقب تر افتادی. و الا لم تنع و الم تنع تکلیفنا به شیئن فلا اسیان. و الا چه محال بود که ما را تکلیف کنن به چیزی، چون وقتی قرار بود جبر باشه، اختیار نداشته باشیم نماز بخون، روزه بگیر، ظلم نکنه، عدالتش انجام بده، معنی نداشت. بعد اسیان هم معنا نداشت. این دلیل اول. دلیل دوم، ولی قبح ان یخلق الفعل فینا ثم یعذبنا علیه. قبیحه که خدا بیاد همونجور که در آتش حرارت قرار داده، در ما هم گناه قرار بده، بعد روز قیامت بگه آقای آتش جهنم، آقای آتش تو چرا گرم بودی؟ برو به جهنم. میگه خدا تو برای گرم قرار دادی. آقای آب تو چرا مایع بودی؟ بفرما برو جهنم. انسان هم بگه تو چرا زنا کردی؟ میگه خب تو آب رو مایع خلق کردی، منم زناکار خلق کردی دیگه، چرا برم جهنم؟ دلیل سه، ولی سمع. ما این همه آیات روایت داریم که میگه چی؟ میگه آقا شما مختار هستید، شما معصیت فعل شماست، طاعت فعل شماست. قال الثانی فی انا فاعلون بالاختیار، در این که ما فاعل بالاختیار هستیم. الرجل ذهب ابو الحسن الاشعری و من تابعه. ابو الحسن الاشعری و تابعینش مقدم بر او فلاسفه یونان و فلاسفه اسلام فرق نمی‌کنه. این گفته الا ان الافعال کلها واقعه به قدرت الله، گفتن همه چیز به قدرت خدا واقع میشه. اگر بگیم زنا به قدرت من واقعی میشه، من شریک خدا شدم، مشرک شدم. پس زنا رو میگم خدا انجام داده که من مشرک بشم. و انه لا فعل للعبد اصلا، لذا خدا اصلا چیه؟ فعلی نداره. ببخشید بنده هیچ فعلی نداره. و قال بعض الاشعریه، بعض الاشعریه گفتن ان ذات الفعل من الله، نه ذات فعل رو خدا انجام میده. و العبد له الکسب، ولی کسبش با ماست. بعد میگه کسب چیه؟ و فسر الکسب به انه کون الفعل طاعتا او معصیه. خدا توی آب مایع بودن رو قرار داد، ولی مایع، ولی آب کسب نمیکنه مایع بودن را. یعنی نمیگیم این گناه خودته، ولی در این آقا خدا زنا رو قرار داده، خلق کرده، ولی بهش میگه ها تو زنا رو کسب کردی. میگه فاعلش کیه؟ میگه خدا. قدرت مالکیه؟ میگه خدا. قادرش کیه؟ خدا. فاعلش کیه؟ خدا. کاسبش منم. میگه خب این چه فرقی کرد؟ وقتی قرار شد که مایع بودن رو در آب خدا خلق کنه، گناه رو خدا در من خلق بکنه، حالا این کلمه کسب رو تو آوردی اینجا دیگه معجزه کردی، مثلا چیزی رو عوض کردی. و قال بعضهم، بعضی دیگه اینجوری گفتن، معناه ان العبد اذا صمم العزم على الشيء خلق الله تعالى الفعل عبيبه. وقتی کسی که تصمیم گرفت، محکم شد عزم و ارادهش بر یک فعل، خدا اون فعل رو بدون باه اون چیه انجام میده. وقتی رو تصمیم گرفتی، به یقین کردی، تصمیم قطعی گرفتی زنا کنی، خدا زنا رو برات خلق میکنه. میگه خب خدا بعدی بر زنا کسی نمیتونه چیه؟ بر کسی بر زنا چکار کنه؟ گناه عذاب کنه. یا اینی که باید بر تصمیماتی کار بکنه. تازه اگر آمد همین تصمیم را کی انجام میده؟ سمم العزم، همین تصمیم را قطعی کردن تصمیم، فعل عبده یا فعل خداست؟ اگر بگی فعل عبده، شما قاعدتون پس به هم خورد، پس مشرک شدید، بعد یک فاعلی غیر خدا پیدا شد. اگر نه، همین رو بار خدا خودش انجام میده، پس چی میگه دیگه؟ پس کجاش بنده انجام میده؟ به فلاسفه همین میگه. فلاسفه میگن آقا هیچ فاعلی در عالم وجود نداره جز خدا، هیچ کس در عالم هیچ کاری نداره، فقط خداست. ولی شما فقط اراده میکنی. میگیم آه، فقط اراده میکنی رو پس من انجام میدم یا خدا انجام میده؟ اگر اراده رو خدا انجام میده که خب پس باز مشکلی رو حل نکردی. اگر اراده رو من انجام میدم، پس یه نفر دیگه هم پیدا شد غیر خدا که در عالم یه کاری کرد، پس مشتک شدی الان شما دوباره به. میگه نه، ما اسم اراده رو میاریم برای دهنا رو ببندیم خودمون قانع بشیم. اراده که میگیم یعنی هیچی، اونم یعنی هیچی، اونم با کار خداست. یا خیلی خوب شد الان. و قالت المعتزله و زیدیه و الامامیه، این سه گروه گفتن که ان الافعال الصادره من العبد و صفاتها و الکسب الذي ذكره كلها واقعه بقدره العبد و اختياره. اینا گفتن نه، زنا و گناه و معصیت و شرب خمر و نماز خوندن و صفاتش اینجا باشه، اونجا باشه، شب باشه، روز باشه، اینا رو خود بنده. اون کسبی هم که تو میگی، کسب کردن فعل یعنی انجام دادن فعل. خب من وقتی رفتم شراب خوردم، شراب خوردن رو من کسب کردم دیگه، چون من انجام دادم. اینا اصلا دیگه قابل انتقاد نیستن. همه اینا کلها واقعتون به قدرت العبد، خدا به من قدرت داد از باب امتحان ببینه من این قدرت رو در چیهایی مصرف میکنم و به اختیار عبده. و انه لیس مجبور علی فعله، اینجوریست که بنده مجبور به فعل خودش باشد. و ان له ان لا یفعل و بل له ان یفعل و له ان لا یفعل، واقعا میتونه شراب بخوره، میتونه نخوره. و اول حق لوجوه، و این عقیده هم درست است به خاطر وجوهی از ادله که بیان خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آل الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم الی یوم الدین.